نوعی. این راجب اینها چی باید گفت؟ آیا مثلا ما میشه بگیم به مریض آقا شما برو تو خونه استراحت کن، این شربت ها هم بخور خوب میشه، اصلا پیگیری هم نکن؟
به هیچ عنوان در مورد کرونا همچین چیزی زد حرفی زد به هیچ عنوان، چون واقعا بیماری هزار چهره ایه.
درسته.
ببینید اینجور مواقع باید ما به یک مرجع استناد کنیم. هر وقت از من از این سوالاتی میپرسن میگن اگه خب ویتامین استفاده کنیم بد نیست، ولی این داروهایی که میدم اینا رو هم استفاده کنیم. اگه خیلی اصرار کنم میگم هر وقت این پروتکل ها، این داروها جزء پروتکل وزارتخانه شد و وزارتخانه گفت آقا این دارو رو بدین، منم میدم. اینجا باید ما درصد به یک مرجعی اعتماد بکنیم که والا تا الان هم پروتکل هایی که اعلام می شده توسط گروه علمی کرونا همشون حداقل چیزی که من بینم واقعا کمک کننده بود. هر وقت هر کدوم از این داروهایی که شما می فرمایین پروتکل علمی کرونا مورد قبول قرار داد و گفت استفاده کنین، ما هم استفاده می کنیم.
آقای دکتر، سوال بعدی اینه که راجع به اکسیژنه. بعضی از افراد الان در منزل هستن و بهشون گفتن که در منزل باشید، داروهاتون رو مصرف کنید، اگر تنگی نفس یا مشکلاتی اینطوری داشتین اکسیژن بگیرید. خیلی هم فراوان دیدیم که اجاره میکنن کپسول‌های اکسیژن میارن داخل منزل. این مقدار اکسیژن مصرفی برای کسی که بخواد اکسیژن در منزل بخواد بگیره به چه صورتی هستش؟ اینا لیتر داره دیگه ظاهرا، مثلا میگن 1 لیتر یا 2 لیتر در دقیقه در ساعت. اینو راجبش میتونید به ما بگین؟ کما اینکه هنوزم سوال راجب اوتو سچوریشن یا اشباع اکسیژن، همین پالس اکسیمترایی که سر دست میزنن، همچنان دارن میپرسن که بعضی مردم استرس دارن، یعنی تا 93 میشه 92 میگه پس حالم بده، باید بدونم برم پزشک. حالا اینم راجبش به ما بگیم، ولی اول راجب مصرف اکسیژن به ما بگید. کی اکسیژن در منزل برای کسی که پزشکش بهش تجویز کرده لازم؟
خب قبل از کرونا ما یه سری بیماران ریوی، بیمارانی که سی او پی دی بودن، نیاز به اکسیژن داشتن، یعنی فقط نیاز به اکسیژن داشتن، با اکسیژن در منزل ما نگرشون می‌داشتیم، اصلا جزء تجویز ما بود. ولی الان کسی که نیاز به اکسیژن داره عملا نیاز به بستری داره، ولی خب به خاطر شرایط بعضی اوقات یا حالا خود بیمار مایل نیست بستری بشه یا در اون لحظه ممکنه تختی نباشه، که الان حداقل بیمارستان‌های دانشگاه دولتی کل ظرفیتشون تقریبا دادن به کووید و این مسئله حداقل مثل قبل بارز نیست. میزان مصرف اکسیژن باید اونقدر باشه که حداقل به 88 تا 89 درصد برسونه اکسیژن خون.
یعنی وقتی پالس اکسیمت گذاشتن به 89 درصد برسه با اکسیژن.
با اکسیژن.
ولی وقتی اکسیژن رو قطع کردن از روی بینی برداشتن دوباره گرفتن، اون دوباره افت اکسیژن پیدا میکنه و اون موقعیه که باید دیگه برگرده و بره بیمارستان اینا بستری بشه احتمالا، نه؟ یا نه همچنان
اون اولیش هم باید بستری میشه،
ولی چون جا اینجوریه به این شکل.
خب بعضی ها تمایل ندارن به بیمارستان بستریشن، تمایل به درمان در منزل دارن.
درست.
دیگه نمیشه خیلی اصرار کرد. در صد شرط وقتی بهشون توضیح داده میشه دیگه انتخاب میکنن دیگه.
و راجب کورتون ها هم از شما بپرسم. ابتدا که ویروس ووهان اومده بود، همین پارسال همین موقع، خیلی ها فقط در بیمارستان ها در مراحل به قول آیون پزشکی اندستیج و مراحل آخری دکزامتازون و کورتون رو تجویز میکردن برای اینکه بتونن اون شرایط رو. ولی الان میبینیم که داره تجویز میشه این کورتون. آیا مقدار در واقع تجویز کورتون لازمه از همون ابتدا برای در واقع بیماران تجویز بشه یا نه باید در یک مراحلی زیر نظر پزشکانی باشه که در آی سی یو اینها دارن کار میکنن؟
نه، عموما افرادی که نیاز به بستری پیدا میکنن و درمانای پیشرفته تر میگیرن نیاز به مصرف کورتون رو دارن، حالا چه دگزا یا انواع دیگری از این گروه داروها. عموما یه در بهبود حال بیمار، در کنترل التهاب کمک کننده است، چون درگیری ریوی که پیش میاد همش ویروس نیست، یه مقدار التهاب ناشی از ویروسه.
درسته.
عموما اگر کسی درگیری ریوی داشته باشه درمان بخوایم بذاریم، ما من کورتون رو در کنارش میگذاریم، ولی بدون درگیری ریوی خیر کورتون نمیدیم.
دکتر راجع به سرفه‌های خوش صحبت کردین، ولی ما بعضی موقع ها میبینیم مریضا مراجعه میکنن و سرفه‌های خلطدار دارن و اتفاقا کروناشون هم اونا مثبته.
خب
این وقتی بهشون بگیم کرونا مثبته، حالا قبلا که اینطوری بود میگفت آقای دکتر من سرفه خشک دارم و چون سرفه خلطدار دارم و چون سرفه خوش ندارم، نه احتمالاً کرونا نیست. آیا کرونا در واقع شرایطش رو عوض کرده؟ سرفه خلطدار ما الان می‌بینیم یا نه همچنان؟
احتمالاً یه عفونت میکروبی اضافه شده،
یا عفونت میکروبی.
درصد عفونت ویروسی یکی از عوامل شایع ایجاد سینوزیت هم و شایع‌ترین علت سرفه و خلط هم سینوزیت ریوی نیست، علت دیگه‌ای داره، ولی به هیچ عنوان کروناشون رو رد نمی‌کنه. نه
خب ما خسته کردیم شما رو آقای دکتر، یه استراحت شما بکنین. آقای امین زیایی در واقع یه بسته خبری دارن که بسته خبریشون رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
سلام به شما همراهان محترم شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت در طول 24 ساعت گذشته 344 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 73219 نفر رسید. خانم سیما سالات لاری گفتن از دیروز تا امروز 14 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20150 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2985 نفر بستری شدند. خوشبختانه تا کنون 2,022,586 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها تخخیص شدند. همچنین 5477 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 16,379,357 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,575,737 نفر رسید. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 15:37:27 هستش، اینجا تهران، رادیو سلامت، و ما حدود 37 دقیقه داشتیم با آقای دکتر مرادیانس درباره کووید 19 صحبت میکنیم. ایشون فوق تخصص ریه هستن و حالا میریم به شهرستان خوش آب و هوای اردبیل، جناب آقای دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. آقای دکتر خیلی ممنون که اومدین پشت خط تلفن ما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی طاعات بغداد دارم و تشریف عرض میکنم شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام به خدمت همه شنوندگان عزیز و جنابات.
ما هم به شما و مردم مؤمن اردبیل این روز رو تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر حبیب‌زاده، چه خبر و احوال الان وضعیت کووید در اردبیل به چه صورت؟ اول به ما این رنگ اردبیل چی الان؟ رنگ استان؟
رنگ استانمون، بعضی شهرهامون، شهرهای کوچکمون زرد هستن. شهرهای مشکین شست، شهر پارس‌آباد و خلخال اون هنوز قرمز هستن. خود اردبیل هم نارنجی هست.
خود اردبیل هم
بله.
بسیار خوب. اون وقت در واقع وضعیت بیمارستان‌های دانشگاه به چه صورتی هستش؟ الان شلوغ کمتر شده، چه جوری هستش و خدماتتون به چه شکلی هست؟
ما در خیز چهارم متاسفانه میزان بیمارانی که بستری کردیم نسبت به خیز سوم که در آذر ماه بود حدود 100 تا بیمار بیشتر بود، یعنی به 633 بیمار رسیدیم در قله خیز چهارم. ولی خوشبختانه بعد از محدودیت هایی که ایجاد شد دو هفته ای که گذشت بیمارانمون کم شده، الان به زیر 550 رسیدیم.
بله.
و خوشبختانه الان که با شما صحبت میکنم 519 بیمار بستری داریم در بیمارمون، در بیمارستانمون. و البته ظرفیت بیمارستان های ما در خیز چهارم مجبور شدیم که تختای آیسیومون و همینطور بخشای بستریمون رو افزایش بدیم و از بعضی از ظرفیت های اتاق عملون رو تبدیل کردیم به بخش و آیسیوم. خوشبختانه طبق قولی که وزیر محترم بهداشت به مردم عزیزمون داده بودن، ما هیچ بیماری پشت درهای بیمارستان نموند و بعد از اینکه از قله رد شدیم الحمدلله الان فشاری که نسبت به چند روز قبل داشتیم کاهش پیدا کرده و یک آرامش نسبی الان در بیمارستان‌های استان برقراره.
آیا نکته‌ای هست که من نپرسیده باشم از شما در پایان گفتگومون که بخوایم بگین تجهیزاتی لازم بل. داشته باشید، کار خاصی انجام داده باشه دانشگاه؟
بله، عرض به حضورتون که واقعا این خیز قبلی که آذر ماه بود و این دو سه ماهی که بین این دو تا خیز فاصله افتاد، یعنی زمستان ما آری از بیماری آری از خیز بودیم، خوشبختانه این فرصتی بود که بیمارستان ها در سطح کشور خوب تشکیل شدن، هم از نظر اکسیژن ساز، هم از نظر دستگاه سی تی اسکن، و آمادگی خیلی خوبی در استان ما ایجاد شد. ما 3 دستگاه سی تی اسکن با تقریبا 3 دستگاه اکسیژن ساز، 3 تانک اکسیژن اضافه کردیم و این خیلی خیلی به ما کمک کرد که در خیز چهارم دچار مشکل نشیم. این جای تشکر داره از خدماتی که در وزارت بهداشت انجام شد و اینها رو ما از طریق هماهنگی با معاونت محترم درمان وزارت در این 3 شهرستانامون تجهیز کردیم. و یه خواهش دارم از مردم عزیزمون که ببینید این وضعیتی که الان ما داریم کاملا شکننده است. یعنی اگر که ما عادی انگاری کنیم وضعیت و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنیم، ممکنه در عرض 10 روز دوباره برگردیم به وضعیت قرمز و دوباره ظرفیت بیمارهامون از ظرفیت بیمارستان فراتر بره که باعث متاسفانه افزایش مورتالیته و مرگ و میر بشه. به همین خاطر خواهشم این هست که علارغم این که وضعیت مقدار رو به بهبود است، ولی همکاریشون رو با ما ادامه بدن در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مخصوصا زدن ماسک، فاصله 1.5 متری رو رعایت کردن و پرهیز از ازدحام مخصوصا در فضاهای سرپوشیده، که انشالله بتونیم این وضعیت رو تداوم ببخشیم، بتونیم به تا آخر اردیبهشت وارد وضعیت زرد در استان اردبیل بشیم.
انشالله برای شما و همه هموطنانمون آرزوی سلامتی داریم. انشالله که به حق این روزهای عزیز هرچه زودتر این ویروس منحوس، نمیدونم لفظش درست یا نه، گولش رو گم کنه، از این دنیا بره، واقعا همه از شرش خلاص بشن. آقای دکتر حبیب‌زاده خیلی ممنون که اومدید پشت خط تلفن ما. به همه مردم اردبیل، مردم مسلمون و مؤمن اردبیل سلام برسونید. برای شما و همه کادر درمان در اونجا آرزوی سلامتی داریم. ارادتمند این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
منم 1 هستش دوشم درد میکنه، میخواد به جنب سینه. بعد از مدت خوب شدن شروع میکنم عصای فراوان کردن، نه تنگ نفس دارم، نه تب دارم، نه چیزی. 70 من هست، همین گوشم میخواد به جنب سینه، سینم درد میده. خیلی ممنون میشم راهنمایی میکنه. روزتون بخیر.
من از آقای دکتر سوال میکنم، این سردرد طبیعی که مربوط به کرونا نیست، اینو با خواهش دارم جواب بدم.
من چون آسمالوجی دارم، اکسیژن خون من میاد رو 85 باد، میره رو 95، نوسان داره. یه جواب لطفا اگه به من بده متشکرم.
من بیماری هستم که روماتیسم دارم و داروی سینورا را مصرف میکنم. از آقای دکتر میخواستم بپرسم ببینم من میتونم واکسن کرونا را بزنم، کدوم یکیش برام عوارض داره؟ خیلی ممنون، یه توضیح در این مورد بدن. خداحافظ شما.
من 80 اکسیژن رو اندازه گرفتم، گفتن 95 هست. خامینم در چه وضعیت؟ زمینم این دستگاه ها رو از کجا میشه تهیه کرد که تو منزل داشته باشیم و مورد اعتماد باشه؟ با تشکر از لطف.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. آقای دکتر خانومی بودن 70 گفتن گوش درد دارن، خارش داره داخل گوششون، عطسه میکنن و بلا فاصله بعدش سینهشون درد میگیره. حالا گفتن راهنمایی کنید. چقدر این کرونا علائم مختلف داره آقای دکتر؟ حالا تو همین سوالای مردم هم تا حدودی بود دیگه. آیا ما میتونیم بگیم که هر سینه دردی کروناست؟ یا هر گوش دردی کروناست؟
باید معاینه شن، نمیشه
باید معاینه بشن.
الان چیزی که خیلی باب شده ویزیت های آنلاین و ویزیت مثلا تلفنیه که من هیچ وقت خودم سعی میکنم انجام ندم، چون واقعا تا با بیمار صحبت نشه، شرح حالش ازش گرفته نشه، نمیتونیم بگیم نه اینها جز علائم شایع کرونا نیست. ولی یکی از این پرسه که 100% کروناست، نمیتونم بگم نیست. باید حتما معاینه شه.
و آقای گفته بودن این سردردهای طبیعی ما احتمالاً میگرن دارن، آیا علائم کرونا هست یا نه؟ خب طبیعیه که اگه سردرد همیشه میشن که نه دیگه.
نه ولی اگر مورد سردرد جدیده یا سردرده با سردردهای قبلی فرق میکنه، داشتیم موارد سکتهای مغزی که PCR مثبت شده.
PCR مثبت شده
و چون حوادث عروقی زیاده.
اون آقایی که آسک داشتن و گفتن اکسیژن هم 85 میاد و بعد بعضی موقع تا 90
خوب کنترل بکنن، اگر پایین بود حتما باید یه بررسی ریوی بشن، ولی عموماً اگه تو کووید باشه خیلی دیگه بالا نمیاد، در یک حد پایین باقی میمونه.
افرادی که روماتیسم دارن میتونن واکسن کرونا بزنن، حالا با هر مختصاتی که دارن دارو میخورن
میتونن بزنن،
ولی باید با دکترشون هم اگه خواستن مشورت کنن. پزشک روماتولوژیستشون. و گفتن که آقای بودن که فکر کنم 75 یا 80 ساله بودن، رفتن پزشک گفتن اکسیژن 95
80 سالشه گفت.
گفت 80 آره اینجا هم نوشتم. و ببین شما دکتر شدین به خاطر همین آقا.
شما خود
80 سالشونه و اکسیژن، من اینجا نوشتم نمیتونم بخونم ولی شما از اونجا حفظ گفتین، 80 سالشون اکسیژن 95. گفتن که این دستگاه رو از کجا تهیه کنن و این اکسیژن 95 چه معنی میده، که حالا صحبت کردیم، بازم اگر لازمه بگید که نیاز
ببینین اگه بیاین سیستم تنفسی رو به یک سیستم کلی با شاخصه ها و عملکردهای مختلف در نظر بگیریم، وقتی اکسیژن خون 95 درصد یعنی سیستم داره کار خودش خوب انجام میده، فرد علائم ریوی هم نداشته باشه خوبه،
درست
فعلا 95 درصد خوبه، ولی اینکه از کجا بخوان تهیه کنن دیگه، حالا باید یه سری شرکت هایی هستن، حالا هم اجاره داده میشه و هم دستگاه هستن که البته دستگاه الان خیلی هزینهشون رفته بالا و عموماً به اون افرادی ما توصیه میکنیم که واقعا نیاز دارن یا بدونیم که بالای 2-3 ماه نیاز خواهند داشت، ولی این اکسیژن خون نیاز به دستگاه نداره اگر ثابت بمونه.
سامان پیامکی ما 3102 هم سوال اومده، گفتن آقای دکتر گاهی در هنگام تنفس عمیق نمیتونم دم را تا انتهای لبهای ریه منتقل کنم، این احتمال دانشجو پزشکی بوده، و به نوعی نفس در جای گیر میکند و پایینتر نمیرود، آیا میتونه نشانی از درگیری ریه باشد یا طبیعی است؟
میتونه باشه،
میتونه باشه،
یعنی اکثر میخوان به قول خودشون یعنی افراد عادی میگن نفسمو نمیتونم چاخ کنم قشنگ پر کنم ریه رو خالی کنم، وقتی ریه تحریک شده باشه تا انتها پر نمیشه.
گفتن که سلام کادر درمان هستم، 60 ساله، یک هفته است واکسن زدم، بعد از 2 روز بدن درد دارم، تا الان سرگیجه شدید داشتم و حس میکنم قفسه سینم محیط بر قلبم ویبره داره و میلرزه، قفسه سینم، حالا همینجوری نوشتن که احتمالاً دچار لرزش میشه در اون ناحیه، گفتن راهنمایی بکنید. آیا در واقع اینا یه جورایی از کووید رو گرفتن آقای دکتر؟
ما مواردی داشتیم که حالا هولوش زدن واکسن فرد آلوده بوده و بعدش کووید رو گرفته، ولی من مواردی که واکسن زدن و کروناشون هم یعنی پی سی آر مثبت شده و ریه درگیر بوده هیچ کدوم ندیدم بد حال شن، یعنی در هر صورت واکسن کمک کننده بوده. اگر علائمشون ماندگار بهتره سی تی ریه و پی سی آر رو بدن، یعنی ممکنه مال واکسن نی، واکسن حداقل واکسنی که الان داره تزریق میشه هیچ کدوم ویروس کامل نیستن، فقط قسمت ایمنیزان، اینا نمیتونن بیماری ایجاد کنن،
درست
علائم میدن، علائم سیستمیک، ولی بیماریزا نیستن،
ناقل هم که نیستن،
نه خیر،
یعنی کسی که واکسن میزنه ناقل نیست،
نه عذر میخوام، کسی که واکسن میزنه ممکنه ویروس تو حلقش بشینه، خودش بیمار نمیشه،
درست،
ولی ممکنه ناقل باشه، خودش بیمار نمیشه، یعنی فکر نکنن ناقل هم نخواهند بود، تنها واکسن هایی که استنشاقی هستن میتونن جلوی ناقل شدن رو بگیرن.
گفتن که سلام، پرسش که از آقای دکتر دارم این هستش که چند درصد ریه باید درگیر شده باشه که شخص مبتلا به کرونا تشخیص داده بشه و این میزان از درگیری به مرور زمان ثابت میماند یا کم یا زیاد میشود. سوال اولتون دکتر جواب دادن قبلا، حالا دوباره میگم، ولی سوال دوم خیلی سوال خوبیه که حالا بعد راجبش صحبت میکنیم، این که آیا این عوارض ریوی کرونا باقی میماند یا نمیماند،
سیر بیماری نشون میده یعنی مریض رو تحت نظر میگیریم.
خب
من به فاصله مثلا 1 ماه تا 1 ماه و نیم هم ویزیت میشه بیمار و هم سی تی رو تکرار میکنیم، اگر سی تی دوم پاک شده باشه من مریض میتونیم بگیم که رو به بهبوده، اگر نه باید حتما هر چند وقت یه بار بررسی بشه. اونم ما با درصد درگیری کاری نداریم، شکل درگیری کووید تیپیکه، ممکنه یه فرد یه درگیری خیلی کوچیک داشته باشه و این کرونا باشه،
دوست.
به هیچ عنوان وسعت درگیری دلیل بر کووید نیست، شکل درگیری و نوع درگیریه که اینو تایید میکنه.
ببینید مردم، سوالایی که شما میپرسین بعضیاشو شاید آقای دکتر واقعا نشه، چون کرونا خیلی وسیعه و متخصص عفونی ریه و متخصص مختلف میخواد. این سوال مثلا اینه که سوال همه مردمه که آیا فقط ویروس کرونا بعد از چند روز از روی وسایل از بین میرود یا همه ویروس ها اینطور هستند که از روی وسایل از بین میرن. آیا هنوز در واقع یه مسائلی مطرح شده، گفتن دکتر مردانی گفتن که آقا دیگه مثلا روی وسایل نمیمونه ویروس و نمیدونم اینها، که بعد گفتن نه این یه مقاله‌ای بوده که حالا چه و چه. حالا واقعا هنوز همچنان اون مراقبت‌های روی وسایل و اینها رو داشته باشه.
ببینین تو یه میتونم بکنم اینه که با دست آلوده به سمت سر و صورت نرن، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
درست.
یا دستی که شسته نشده، نمیگم دست آلوده، دستی که شسته نشده به سمت سر و صورت نره، با کسی دواس نداشته باشه دیگه، این انتقالم تقریبا میتونیم بگیم که این رم آدم میذاره کنار.
گفتن سلام دکتر چه واکسن استفاده کردی؟ صادقانه جواب بدین. آقای دکتر میگن دیگه
من واکسن روسی رو زدم، اسپوتنیک رو زدم، بله، از طریق بیمارستان زدم.
از طریق بیمارستان. صادقانه بد نشد و مشکلی پیش نیومد.
من بسیار کم، یعنی روز دوم بعد از تزریق اول، روز بعدش یه مقدار احساس ضعف داشتم، ولی بعد از واکسن دومم یه کوچولو سرگیجه، ولی علائم شدیدی پیدا نکردم. نه
درسته. خب سوالات خیلی زیاده، من این فکر میکنم خانم قندی هم آماده باشن که در واقع اون بسته خبریشون رو یا بسته رادیویشون رو درباره روزداری به ما بگم. میریم با هم دیگه بشنویم ببینیم خانم قندی چی برام دارن.
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای اصلاح عادت‌های غذایی است. رعایت 5 اصل تعادل، تنوع، کنترل کالری، کفایت و میانه روی قابل تداوم در ماه‌های دیگر سال است. بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه رو، در مورد اینکه مادران شیرده که تمایل به روزه‌داری دارند چه نکاتی رو باید رعایت کنند.
به طور کلی یک شرط اصلی هست برای مادر شیرده که میخواد روزه بگیره و اون سن نوزادشه. طبیعتاً در 6 ماه نخست زندگی نوزاد که وابسته به شیر مادر هست، روزداری برای مادر شیرده صحیح نیست و نباید روزه بگیره. اما در فاصله 6 ماهگی تا 1 سالگی که نوزاد به غذای تکمیلی میفته، مادر اگر غذای مناسبی رو در طول روز دریافت کنه، تحت شرایطی میتونه اقدام به روزداری کنه. اون میزان کالری کمتری که مادر شیرده در این ایام دریافت میکنه تفاوت چندانی و تأثیر چندانی روی میزان تولید شیرش نداره، ولی در واقع این احساس خود مادره که میتونه روزه بگیره یا خیر. اگر که ببینه میزان شیرش در این ایامی که روزه میگیره کم میشه و کودک گرسنه نمیمونه یا وزگیریش دچار اختلال میشه، بهتره که روزه نگیره.
در فاصله افطار تا سحر مادران شیرده باید نیازهای تغذیه‌ای و به ویژه مایعات رو برطرف کنند.
مطالعاتی نشون دادن البته که شیر مادرانی که روزه میگیرن میزان روی پتاسیم و منیزیمشون کمتر میشه، ولی اگر در مشکل دیگه مادر باردار نداشته باشه، در طول زمان افطار تا سحر با مصرف میزان کافی از پروتئین حیوانی، سبزیجات، میوه و مغزدانه ها میتونه این میزان رو تامین بکنه. همونطور که عرض کردیم شیرده‌ای میتونه باعث کم‌آبی در بدن بشه، لذا ممکنه عوارضی مثل سرگیجه، سردرد، احساس خستگی و ضعف شدید در طول روز ظاهر بشه که اگر مادر عرض کردیم در طول اون زمان افطار تا سحر به توسط دریافت مایعات مختلف به ویژه آب اونو تامین کنه، این حالات اتفاق نمیفته، ولی اگر اتفاق افتاد بهتره که روزش رو افطار کنه.
اگر روزه‌داری با برنامه‌ریزی دقیق و درست انجام شود، علاوه بر آثار معنوی، فواید جسمانی زیادی برای روزه‌داران به همراه دارد.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ما 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان. کلی سواله بزنین، سوال صدا بردار محترممون رو بپرسیم از آقای دکتر. اینایی که آقای دکتر در واقع خدمت شما عرض شد که کرونا گرفتن، تا چند وقت بعد نمیتونن واکسن بزنن؟
ولی اونایی که کرونا گرفتن، اگه بستگی به نوع درمانشون داره، البته ما این درمان رو اینجا نداریم، درمان آنتیبادی های ضد کرونا، اونا رو توصیه میشه که تا 3 ماه واکسن زده نشه. ولی در حقیقت چون ما نمیدونیم سطح ایمنی فرد به چه صورته، چه میزان آنتیبادی تولید کرده، ما همین توصیه رو میکنیم. یعنی یه فردی کووید شده تا 3 ماه صبر کنه بعد واکسنش رو بزنه، چون ممکنه یا واکسنه اثر نکنه یا اینکه یه مقدار اذیت بشه، یعنی بد حالیش بیشتر بشه.
و اونی که کرونا گرفته 2 هفته قرنطینه کرده خودشو، میخواد بره سر کار مجددا، با چه تمهیداتی دوباره بعد برگرده به سر کارش؟
باز من نوع جدید 1400 میگم. من سال 99 2 هفته رو میگفتم کافیه، ولی الان دیدم حتی تا 2 هفته هم PCR مثبت نمیشم. من الان تا 3 هفته قرنطینه میدم. اگر از من نامه بخوان که تایید کنم که فرد مجاز به رفتن سر کار، آزمایش PCR رو درخواست میکنم.
درست. خب میخواین تلفن ها رو پخش کنی یا من سوال بکنم؟ تلفن ها رو پخش کنی. تلفن ها میگن 3-4 تا از حالتا اونجا که فرصت میشه، اگه آماده بودین به من بگید. آمادن. بله، تلفن های مردم رو بشنویم. آقای دکتر مرادیانس اینجا هستن.
ممکن بفرمایید جای کسانی که واکسن تزریق میکنن برای دیگران هم خطری دارن یا باید یه فواصلی رو رعایت کنن؟ خیلی سپاسگزارم.
با سلام، من میخواستم راجع به کسانی که کرونا گرفتن و الان مثلا واکسیناسیون میگن برن بکنن، این توضیح بدید که کسانی که کرونا گرفتن چقدر وقت بعدش میتونن واکسن بزنن. تشکر.
من یه خانم برای 80 سال هستم، الان واکسن کرونا استرازنکا زدم. خواستم ببینم اگر بچه کسی نوه دور برمون باشه الان ما میتونیم منتشر کنیم یا اشکالی نداره؟ ممنون از شما. خدافظ.
خب سوالا تقریبا این هم بود دیگه، ما هم اینو پرسیدیم، بازم بگید. هر کسی که واکسن، چه آستازنکا، چه اسپوتنیک، چه سینوفارم، چه هندی، چه فلان، هر چی که میزنه، آیا ناقل هست یا نه؟ میتونه نوشو ببینه، میتونه بچهشو ببینه؟
واکسن بیماری ایجاد نمیکنه، ولی اگر همزمان بیمار بشن، چون واکسن مانع درگیری شدید خود فرد میشه، مانع آلودگیش نمیشه. نه،
به
همین خاطر توصیه میشه همیشه به خصوص در محیط های بسته، حتی اگه همه هم واکسن زده باشن، بازم ماسک استفاده بشه.
درسته. و راجع به آسپیرین هم از شما سوال بکنم. اینا میگن هی قرص نپرسید اینا، ولی ما میبینیم مصرف یه سری ویتامین ها زیاد شده، آسپیرین زیاد شده. این ما باید در واقع چگونه میتونیم جلوی، البته میدونم که دارویی نداریم، ولی باز چگونه میشه جلو مرگ و میر کرونا رو گرفت؟ خب
در انواع شدید توصیه میشه حتما درمان ضد انقاد گذاشته بشه. ما در بیمارستان عموما درمان ضد انقاد رو میذاریم. افراد بیماران سرپایی هم بسته به شدت بیماری شاید این کارو بکنی، ولی آسپرین جایی در درمان کووید فعلا حداقل نداره. نه، چون داروی ضد انعقاد نیست، ضد پلاکته.
درسته.
حتی آیه خوبش اشاره کردین، به هیچ عنوان توصیه به استفاده از داروهای ضد انعقاد با زدن واکسن به خصوص آسترازنکا اون هم نمیشه، چون ممکنه عوارض استفاده از اینها بیشتر باشه. ولی کسی داره استفاده میکنه، خب ما قطع نمیکنیم. کسی از قبل به خاطر یک مشکل طبی داره دارو استفاده میکنه، ما قطع نمیکنیم، نه ادامه میدن.
حالا اون درمش آی وی آی جی و داستان خودشه پلاکت و مقدار پلاکت و اینهاست. و بیام راجع به ویتامین ها به ما بگید. ما خیلی داریم ویتامین مصرف میکنیم، اینا خوبه؟ ویتامین D3، ویتامین C، زینک، سلنیوم، ویتامین E، انواع اقسامش داریم می‌نویسیم. اینا رو بنویسیم بخوریم، اینا چیکار میکنه؟ ولی فعلا باید جاری نیست دیگه،
در حد توصیه اونی که مثلا به عنوان روزانه یا میزانی که بتونه ویتامین ها رو تامین بکنه توصیه میشه. اصلا ویتامین در رو با خودم توصیه میکنیم ماهی یک بار کپسولش استفاده کنم، به خصوص اگر البته چک میکنیم یک بار، اگه پایین باشه توصیه میکنیم، در غیر این صورت نه، خودش ممکنه عوارض داشته باشه. تو دوره حاد بیماری ممکنه از ویتامین C استفاده بشه، ولی یک سری صحبت های اومد که مثلا ویتامین C با دوز بالا تزریق کردن فرد بهبود پیدا کرده، ولی هیچ کدوم از اینها نتونستن جایگاه کاملی پیدا کنن که بعد ما بخوایم از پروتکل داخل پروتکل ها بیاریم. ولی اگر کسی استفاده میکنه از این مکمل ها ضرری حداقل ندارن.
یه سوال چالش برانگیز هم این آخری بپرسم. خیلی باب شده میگن آقا نریم بیمارستان بخوابیم، بیمارستان هر کی رفته دچار مشکل شده. حالا بالاخره مردم برن بیمارستان یا نرن؟ آقا
خب ببین، کسی میره بیمارستان که مشکل داره. خب آدم کرونا معمولی که ما نمیفرستیم بیمارستان.
درست.
ما فرد کرونایی رو میفرستیم بیمارستان که حس میکنه ممکنه حالش بد شه.
درست.
ایشون اگر بیمارستان تونسته کمکش کنه و مرخص شده، مطمئن باشین اگر در منزل میمود امکان بهبودیش نبود. بلکه خب بیمارستان جای آدم بدحال دیگه، اسمش روشه دیگه.
بسیار خوب.
نه اینکه بیمارستان بد حال میکنه، افرادی که ما بستری میکنیم افراد پرخطری هستن.
قرار شد کیا برن بیمارستان مراجعه کنن؟ اونایی که اکسیژنشون زیر 94
یا حال اومیشون بده
یا حال اومیشون
مراجعه نه ببین زیر 94 مصاحبه بستری نیست، مصاحبه با ویزیته.
ویزیته
شاید مثلا این مریضی خسخس داره میکنه، اکسیژنش میاد پایین.
دوست.
شاید مثلا یه عکس میگیرن میبینن یه ذاتوریه در کنارشه. نه 94 مصاحبه بستری نیست. اگه اینجوری باشه که اصلا بیمارستان ها منفجر میشه. نه
کی باید بره بیمارستان آقای دکتر؟
باید بره ویزیت بشه و فردی که تبحر این کار داره تعیین کنه که فعلا به صورت سرپایی درمان بشه یا